بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجر الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه صاد در اواخر سوره، یعنی در واقع دعای مونده به آخر سوره، خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل ما اسألکم علیه من اجر. اشاره کردیم که این مضمون که ما از شما اجر نمیخوایم در ناحیه انبیا، اولا این سوال که خب اینا خودشون طرف مقابل مخالف بودن با انبیا، اصلا برای کار انبیا ارزشی قائل نبودن که حالا انبیا بگن آقا ما از شما اجر نمیخوایم. جواب دادیم، گفتیم خب خدا با این میخواد بگه این کار خیلی ارزشش بالاتر از اینه که شما بفهمید، ما اجر نمیخوایم چون اصلا شما که هیچ کسی نمیتونه این اجر رو بده. این جمله گفتیم هی تکرار میشه، حالا عبارات های مختلف، ان اجری الا علی رب العالمین، مثلا در سوره شعرا اشاره کردم چندین بار به مناسبت انبیاء مختلف تکرار میشه و این شعار کلی انبیاء علیهم السلام به اشکال مختلفه که ما از شماها اجر نمیخوایم. گفتیم پس چطور بعد از این همه خدا در سوره شورا به پیغمبر اسلام فقط فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. عرض کردیم این استدلال که آقا پیغمبر زحمت کشیده، اجر زحمتش اینه که ما خانوادهش رو دوست داشته باشیم، خب این استدلال با این که بقیه انبیا مگه زحمت نکشیدن، خب چرا اونا رو نگفتن الا المودت فی القربا؟ اونا هم خب زحمت کشیدن دیگه، هر کدوم به سهم خودشون زحمت کشیدن. این استدلال نمیتونه استدلال درستی باشه. خود قرآن هم تازه فرمود ما سألتکم من اجرن فهو لکم، نه برای پیغمبر نیست که ان اجری الا علی الله، پیغمبرم باز میگه ان اجری الا علی الله، من که از شما اجر میخوام، این اجر برای خودتونه. خب این اجر چیه؟ فرمود ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. عرض کردیم اینا رو کنار هم بذاریم که اینها در من یک وقتی این مطلبی که الان برای شما میگم در سال 2006 میلادی، یعنی 12 سال قبل، در اندونزی این رو در یه جمعی چند هزار نفره مطرح کردم. رئیس العلماء اندونزی تو اون جمع بود، یه پیرمرد بالای 80 سال. ایشون بعد از جلسه به من گفت که این حرف که شما زدید هیچ کس نگفته، شما اولین بار داری اینو میگی. گفتم نه، این هست تو کتب تفسیر به یک شکلی. گفت ببین آقا من متخصصم، همه کتب تفسیر شیعه و سنی رو خوندم و من نخوندم، اون میگفت، میگو من تمام کتب شیعه و سنی رو خوندم، این توش نیست. گفتم حالا به یه اشاراتی هست، چون من همیشه اصرار دارم که بگم هرچی ما میگیم قبل از ما همه گفتن، برخلاف بعضیا که میگن آب مایه، اولین بار من دارم کشفش کردم، قبل از من کسی اصلا نمیدونست که آب مایه، آب بیرنگ من کشف کردم، آقا این نظریه پردازی و از اینا جد اطلاعی هم میزنن بحث راجع به این که آب بیرنگ است، داور علمی این، اینا هم بررسیش میکنن. خلاصه از این معرکه گیری ها که متاسفانه حوزه هم گرفتارش شده، یه چیزایی رو ما همون داستان کپک و ایناست که ادای بعضی ها رو میخوایم در بیاریم، بعد اصلا نمیدونیم اونجا هم اینجوری نیست، اینقدر علکی نیست که مثلا هر چیزی یه کلمه یه کسی یه چیزی این ور ور کنه بگن نظریه پردازی و نمیدونم از این حرفا. اونجایی هم که این حرفا هست یه کاری اقلا نوعیه، بگذاریم. ولی این مطلب ببینید در دعای ندبه که بعضیا هر هفته میخونن، ما نمیخونیم، من خودم هر هفته دعای ندبه نمیخونم، هر هفته دعای ندبه میخونن، این سه تا آیه پشت سر هم تو دعای ندبه آمده، یعنی لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا ما سألتكم من اجر فهو لكم ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا. اینا تو آیه سوره، توی دعای ندبه اومده. دعای ندبه البته معلوم نیست واقعا دعای معصور باشه، چون من یک وقتی در تلویزیون هم یک به مناسبتی این دعای ندبه رو گفتم، بحثش کردم که این ظاهراً در حد اطلاعات من، البته ظاهراً دعای معصور شاید نباشه، چون هیچ جایی نسبتی به هیچ یک از معصومین علیه السلام داده نشده. به نظر میرسه حالا بعضی از علما همینه که زوائد الاصول از این چیزا خونده بودن این دعا رو سرهم کردن، ولی اونایی که سرهم کردن حالا اگه غیر معصوم کرده معلومه خیلی بلد بوده، خیلی متوجه بوده، اگه معصوم باشه که خب معلومه دیگه، اون دیگه بحث نده. منشأ این بحثی که من میکنم اون دعاست، یعنی من اون دعا که خوندم، شاید برای اولین بار که دعای ندبه رو خوندم همین دیدم این سه تا آیه رو برای چی پشت سر هم تو دعای ندبه آورده، بعد دیدم نکتش اینه که داره اساس تفکر شیعی رو مبنای در واقع قرآنیش رو بیان میکنه. ما هی مبنای تاریخی میگیم، داستان حدیث قدیر میگیم، اینا میگیم، ولی مبنای قرآنی نمیتونیم زیاد نمیگیم، یا بلد نیستیم یا نمیگیم. الا المودت فی القربا رو میگیم، اونا میگن آقا مودت که ما منکر نیستیم، ما قبول هم داریم، قربا هم که قربا دیگه، حالا قربای پیغمبر همه که فامیل پیغمبر بود، ولی این مودت به معنای مودت نیست. جلسه گذشته عرض کردم با توجه به من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، این مودتی است که منجر به تبعیت بشه، و این من القربا هم همه فک و فامیل پیغمبر نیستن، اینا یه افراد خیلی خاصن با یه ویژگی. چرا؟ اون جلسه اشاره کردم در قرآن ارجاع میده به وجدان ما، یک سوالی رو مطرح میکنه، میگه افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. سوال میکنه میگه از این دو گروه یا از این دو نفر کدامشون سزاوارن به این که آدم تبعیتشون بکنه؟ من یهدی الی الحق، اون کسی که خودش راهنمای به سوی حقه، یا من لا یهدی الا ان یهدا، یعنی لا یهتدی، یا اون کسی که خودش راه پیدا نمی‌کنه، یکی دیگه باید دست اونو بگیره تا برسوندش، اینو باید تبعیت کرد یا اینو. خب معلومه هر عقل سلیمی میگه معلومه این من یهدی الی الحق. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل همین آیه افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع میفرماد، ببینید فرمود یهدی الی الحق، حق یعنی چی؟ یعنی اونی که واقعا هست، یعنی نه فقط در این آدم به اصطلاح من صدق مخبری داره، یعنی عمدن دروغ نمیگه، اون چیزی رو که به نظرش خلاف واقعه نمیگه، نه بالاتر از این، صدق خبری داره، یعنی اون چه که میگه مطابق با واقعه، واقعا، نه اینکه فقط خودش فکر کنه مطابق با واقعه بعد واقعا مطابق با واقعه نباشه، حق. بعد علامه میگه من یهدی الی الحق، یعنی معصوم دیگه، اسمت در مرحله علمی، نه فقط عملی، نه فقط دروغ نمیگه، بلکه اصلا اشتباه نمیکنه، حق رو دعوت میکنه. خب پس اگر مودت فی القربا اون مودتی است که ما رو میخواد سبیل الی رب باشه، یعنی تبعیت باشه، پس این قربا باید جز یهدی الی الحق باشه. یهدی الی الحق باشه، با توضیحی که علامه فرمودن شما مراجعه میکنید و میبینید، یعنی معصوم باشه، پس المودت فی القربا مطلق قربای پیغمبر مورد نظر نیست، مقصود اون قربای خاصی است که جزء مصادیق یهدی الی الحق باشه. این تا اینجاست.